الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب زورالی رو تقسیم کردیم، گفتیم چهار قسم درست میکنیم. یه قسم اول این بود که ظاهر حالی که متجسد در الفاظ باشه، این قسم حجت، به دلیل اینکه اولا وفور داره، تکسر داره، موارد زیادی داره، به راحتی امضای اون احراز میشه، و اگر هم بخواد حجت نباشه باید یک طریق بدیلی براش قرار داشته باشه، و الا سد طریق انتقال و گفتگو و انتقال معنا رخ میده، و نتیجتا میتونیم بگیم حتما این قبلا بوده، نه حالا این سیره هست، حتما در گذشته همین سیره بوده. اولا بخاطر اینکه اگر نبود حتما باید بدیلی برای ذکر میشد و این به ما طبیعتا میرسید، چون کسی رو لبتلاع اثری از بدیلش باقی موند. اگه بدیلی براش نمیذاشتن سد طریق گفتگو شده بود، و طبیعتا همین بدیل نگذاشتن خودش داله بر رضایت و همین نحوه تکلم، چون میدونیم بالاخره مسیر انتقال قرار نیست مسدود باشه. و پس وفورش امضاءش رو راحت باعث میشه احراز کنیم، یک. دو، چون سد طریق انتقال میشه، وجود سیره در عصر نصر رو هست همین طریق میتونیم اثبات کنیم، و خود اینم میتونه نکته ای باشه بر اینکه خود این که اگه حجت نباشه سد طریق انتقال میشه، نکته ای باشه برای اینکه ما کشف کنیم رضایت اصلا نسبت به این سیره رو. ولی اگر راضی نبودن طبیعتا بعد مسیر دیگری باز میگذاشتن که طبیعتا اگر باز میگذاشتن به ما میرسید. خب این قسم اول فلزا راحت حجیتش اثبات میشه، علاوه بر اینکه این قسم اول یک ویژگی داره که ارتکازن باعث میشه ما حجیت این قسم اول رو بپذیریم، فارغ از اینکه امضا میشود و اینها، ارتکاز و غلایی بر پذیرش این قسم اول هست، و یک تبعیض همیشه هست، ما میتونیم احراز بکنیم هزار سال قبلا بوده، و اصلا تازه علاوه بر اینکه این تبع دائمی است که همیشه هست، ما ادعا میکردیم که اصلا برای حجیت خود این کافیه، نیاز به امضا هم نداره. اون چیه؟ اون اینه که چیزی که کسی اگر گفت شیا آقا برای احتجاج به او کافیه. یعنی چی؟ یعنی اگر متکلم یک معنایی رو القا بکنه و استناد این القاء معنا به متکلم قوی باشه، مثل که گفته معنا رو، خود معنا رو مستقیما بگوید که مراد این است، اینجا ما عرض کنم که میتونیم این عرض کنم که این کلام رو مستند به متکلم ببینیم و استفاده بکنیم و برای حجیت کافیه. اگر او گفت که من اینجا اراده لزومی ندارم، ما ولو احتمالش رو میدادیم که اراده لزومی داشته باشه میتونیم عمل نکنیم. اگر گفت اراده لزومی دارم، ما ولو احتمال میدادیم که اراده لزومی نداشته باشه، ولی مسئولیم که عمل کنیم. اگر عمل نکنیم فردا به ما میگه مگه نگفتم، تو احتمال نمیدادی به من چی؟ نه ببخشید، تو احتمال میدادی که اراده لزومی نباشه به من چی؟ اگه احتمال نده اصلا که اراده لزومی هست، که خب حجت قطعه، قطع حجت دیگه، هیچ قطع داره که اراده لزومی نیست، ولی اگه احتمالش رو بده، این صرف این که طرف زن داره یا احتمال میده اراده لزومی نیست، عذر برای او محسوب نمیشه. وقتی مولا گفته اراده لزومی هست، اینا ما وجدان میکنیم دیگه، اینجا ما براعت وجدان نمی کنیم، و این خارج از عبودیتیم، چون این وجدان رو داریم طبیعتا. ما اصلا میگفتیم عقل میگه حجیت رو، چون همین خروج از عبودیت اینجا صادقه دیگه، واقعا شخص خارج از عبودیت حالش مناسب عقوبته. وقتی مولا گفته اراده لزومی دارم و واقعا هم در نفس العلم داشته، بحث تجری مطرح نمی کنیم، بحث سر عصیان فعلا. این ویژگی های قسم اول. حالا مثلا اینکه قسم دوم چی بود؟ قسم دوم این بود که ظهور حالی متجسد در الفاظ نباشه که وفور داره، ولی این ویژگی مهم ارتکازی از قسم اول رو که یک ظن مستند است، یک القاء معنایی است، یک ارائه المعنایی است، این رو قسم دوم داره. یعنی ظاهر حالی که یک ظنی افاده میکنه، یک معنایی ایجاد میکنه و متکلم به خدمت گرفته برای انتقال اون مطلب. این متکلم ظاهر حال رو به خدمت گرفته برای انتقال. ظاهر حال هم یک ظنی افاده میکنه، یک قابلیتی به قول آقا داره برای اینکه معنایی افاده بکنه، و متکلم هم او رو به خدمت گرفته برای این انتقال مجازی میرسونی دیگه. آره مجازی میرسونی؟ بله.
دیگه لفظ نداریم.
نه دیگه حالا این تو دومیه لفظ نداریم. ظاهر حالی که به خدمت گرفته شده ولی متجسد در الفاظ نیست. ظاهر حالی که برای انتقال معنا به خدمت گرفته شده ولی متجسد در لفظ نیست. این قسم دوم. این اگه حجت نباشه صد باب گفتگو نمیشه. وفور کثیر اون چنانی هم نداره. اون استدلالا نمیاد. ولی این استدلال ارتکازی تو اینم میاد. به نظر ما اینم حجته، چون واضح میدونیم حجیت را در جایی که متکلم اراعت المعنا انجام میده این حجت هستش. حالا البته اهمیت مسئله دخیل قوت انتصاب این رای معنا به شخص دخیله، چون وقتی میگه الفاظ به کار میبره شاید این انتصاب معنا به او شدیدتر باشه تا یه سری ظاهر حالهایی که به خدمت گرفته میشه. این قسم دوم که بالاخره بر اساس اون استدلال ارتکازی ما اینجا خارج از عبودیتیم. اگر ظاهر حالی رو متکلم به خدمت گرفت برای انتقال وجوب یا خارج از عبودیت نیستیم، اگر ظاهر حالی رو به خدمت گرفت برای انتقال رخصت، ولی ما احتمال بدیم رخصت در کار نباشه ولی خارج از عبودیت نیستیم. این قسم دوم. بله
آجا، این بخش دومی که فرمودید مبنای معنی نامی و خودتون که گفتید استناد و اینها غیر هر چیزی سر
خوب حالا
اینه تتمه مثل آخوند هم میخواد دیگه.
معلوم شاید غیر شهید صد معلوم نیست باشه. شهید صد میگه که کاشفیت ملاک کاشفیت در همین ظهورات حالی که به خدمت گرفته شده برای انتقال معنا هم به طور نوعی هست دیگه، حالا موارد نیست. ولی خب این تقریبی که ما کردیم بر اساس همون ذهنیت بود که انتصاب معنا به متکلم در حجیتش دخیله.
آره. این کافی نیست برای حجیت، چون یه تتمه هم میخواد. هم مثل حرف آخون که نیاز به امضا هم نداره، چون نیاز به امضا داشته باشه دوره حرفای مثل 600 میاد.
نیاز به امضا هم داشته باشه ممکنه ما یه وقت احراز کنیم دیگه، بگیم اونقدر وفور نداره که بگیم صد باب گفتگو میشه و این محضور صد باب گفتگو باعث بشه ما بگیم حتما شارع راضی بهش بوده و الا بدیل قرار میداد. یعنی اون استدلال که بر قسم اول کردیم نمیدونم، ولی به این میزان وفور داره که ما بتونیم بگیم از سکوتی که متکلم در قبال اخذ عقلا به این ظهور حالی قسم دوم میشه، از این سکوت کشف کنیم که شارع راضی بوده. این رو گفتیم، یعنی حساب احتمالات رو قبول کردیم که دور نشه. اگه حساب احتمالات قبول نکنیم سکوت ظهور حالی متجسد در الفاظ نیست دیگه. سکوت اشاره در مقابل سیره عمل به ظهور حال قسم دوم فوقش از قسم دومه. وقتی فوقش از قسم دوم بود ما دور میشه اگه بخوایم قسم دوم رو با این ثابت کنیم. راه چیه؟ راه اینه که بگیم درست اونقدر وفور نداشت که صد باب گفتگو بشه، ولی اینقدر هست که ما حساب احتمالات اینا مطمئن میشیم که شاره اگر چیزی نگفته و اینها به خاطر اینکه راضی بوده تونست زنگ بزنی یا نشد. نشد
مطمئن نمیشیم، چون اگه با کنشم نشون میداد اینجا سابقه نمیشد.
چی؟
اینجا مطمئن نمیشیم.
حالا شما نظرت اینه، شاید یکی نظرش یه چیز دیگه باشه.
اگه با کنش نشون نمیداد چی میشد مثلا؟ یعنی به قدری از بفوره که اگر با کنش نشون نمیداد مشکلی پیش میومد.
نفهمیدم. بالاخره غرض اشاره داره نقض میشه. عقلا به این ظهور حالا عکس میکنن، در مورد شارع عکس میکنن، در مورد غیر شارع عکس میکنن، به سکوت های شارع عکس میکنن. عقلا به سکوت های شارع عکس میکنن، سکوت در مقابل فعل، در مقابل سیره اینا، یا جای دیگه عکس میکنن. خب این مورد، این موردی که سکوت کرده ما شاید مطمئن نشیم که این مورد خاصی که سکوت کرده مثلا حتما راضی بوده، چون یه موردی که خیلی حجم کثیری نداره، چیزی نداره. ولی به طور کلان سکوت ها رو که عکس میکنن ممکنه مقداری باشه که صد باب گفتگو نمیشه، ولی به حدی باشه که بگیم نقض غرض مولا میشد و وجهی نداره مولا اینجا با اینکه به این سکوت ها عکس میکنه و او راضی نیست، او راضی نیست بیاد در مقابل این سکوت کنه، اجازه بده نقض غرضش اتفاق بیفته. فوقش اینه دیگه. حالا ما که میگفتیم به اینا نیاز نیست.
مثال قسم دوم سکوت امام در مقابل،
حالا باید بحث کنیم که آیا سکوت مثالش هست یا
خب
نیست. مثالی که زدیم همون بود که طرف ریش و عمامه بذاره اینقدر گنده که مشخصه این داله برای این که من بلدم. مثلا
به خدمت گرفته
دیگه، میگه من بلدم دیگه. آره دیگه، اومده تو مسجد، خودش اومده تو مسجد ریش و عمامه گذاشته، اومده که ازش بپرسن دیگه، و این داله برای این که من بلدم. فلزان نمیتونه بگه که وقتی من از من سوال کردن این مسئله رو من بلد نبودم، به خاطر که آبرو اسلام نره من عرض کنم که جواب دادم با این که بلد نبودم، میخواستم آبرو اسلام نره. چون ما آخونده دنبال بهونن، ما چیزای بی ربط هم بلد نباشیم شما میگن شما چه کاره ای، حالا چیزایی که کارمونو بلد نباشیم دیگه چی میگن. فلذا من اینجا برای که تزاحم شد آبرو نره و اینا من جواب دادم. حالا لوفر از این توجیه درستی باشه که نیست، این باز توجیه کننده نیست. چرا؟ خاطر که خودت ریش عمامه اینا گذاشتی اومدی این مسجد و اینا، اینا بلد نبودی نمیمودی مسائل بلد نبودی نمیمودی. خب این خدمت شما شد که ظاهر حالی است که طرف به خدمت گرفته، بر او قابل استناد و احتجاج که تو خود کردی. خب اینجا تو این شرایط اومدی و این ظاهر حال به خدمت گرفتی،
این اگه شرط این نیست به خدمت گرفته شده توسط اون فرده دیگه اصلا دو حجیتش بحث نمیشه. وقتی خودتون به خدمت
گرفتید، بله دیگه به نظر ما نمیمونه دیگه. از ما میپرسی؟ نمیمونه. شما که دارید میگید این جور چیزا همش باید امضا بشه تا حجت باشه، بری خب بیاید امضا اینو باید ثابت کنید. ما که میگیم لازم نیست، میگیم هر کسی ظاهر حالی رو به خدمت گرفت برای انتقال معنایی، برای انتقال مطلبی، این برای احتجاج بر او و برای اثبات این مراد کافیه. حالا البته اگر مولا بود نه فقط برای احتجاج بر او، برای احتجاج او بر غیرم کافیه. اگر مولا نبود برای احتجاج بر او کافیه، یعنی برای اثبات مراد کافیه. خلاص برای اثبات واقع کافی نیست، ولی برای اثبات مراد، برای اثبات اون چیز که میخواست انتقال بده اون کافیه. خب
سکوت رو
بحث میکنیم، سکوت رو بحث میکنیم، عجله نکنید قسمات تموم بشه. قسم سوم چی بود؟ زور حال که کاشفیت داره ولی به خدمت نگرفته. مثال برای کاشفیت داره ولی به خدمت نگرفته همینی که آره قیافش به میخوره که دوز باشه، ولی این قیافه رو که به خدمت نگرفته برای اینکه بگیم من دزدم اعتراف کنه به دزدی. حالا ما اینو بگیم به قیافه‌شون می‌خوره دزدی، ما بگیم اینو بگیریم به عنوان دزد، یه مالی هم اینجا، این مالی هم اینجا گم شده، این بالاخره باید یکی اینو به گردن بگیره. از این به گردن گرفتنه که براتون گفتم که اینا آیا اصلا جواد آقای شوبری نه میکرد از این کسی که دیگه حالا بگیم اشکال نداره که آقا تو مسجد بودن اینا نشسته بودن دو نفر و اینا، یه دفعه یه صدایی چیزی در اومد و تا این صدا اینا در اومد یکیشون پاشد نماز خوند، اون یکی نشست هیچ نماز نخوند. اینا بعدن همین نشسته قضیه رو تعریف کرد، گفت اینجوری شد اینا، گفتن که خب بابا تو هم پام شده نماز میخونید، گفتش که خب این چیزه چی میشد حالا این رو زمین نهاد بمونه یکی باید گردن بگیره. حالا اینجا ما مال گم شده بالاخره یکی باید رو گردن بگیره، میندازیم گردن این کسی که خلاصه اینا گردنشون بوم میده
ذاتن
شبیه آره شبیه دزد قیافش. خب این آیا حجت، این حجت آیا این ظهور حال آیا حجت، یا ظهور حال طلبه اینه که دزد نیست این ظاهر حال آیا حجته، یا ظاهر حال کسی که تو بازار هستش اینه که مغبون نمیشه، یعنی چیز نمیکنه، اشتباه نمیکنه در تشخیص قیمت.
اینا با هم فرق دارن دیگه، مثلا کسی که ذاتن شبیه دزداست،
نه خب اینم به خاطر این اشکال نداره، ظاهر حال این مکان فلانه اینا اشکال نداره، این کسی که اینجا کار میکنه
مشکل نداره
به خدمت
20 سال تو بازار،
حالا بالاخره کشفش اگه یقین آور باشه که بحثی نداریم که، یعنی به حدی نباشه که زن باشه،
اما خیلی تعریفه
حالا بالاخره زن باشه. یا مثلا فرض کن ظاهر حال مکان در این که اینجا مثلا مسجد باشه چی باشه قیافش هیئتش حالا، ولی خب قطعی هم نیست مضمونه، این ظاهر حال مسجد بودن، اینا ظاهر حالایی که برای انتقال به خدمت گرفته نشده. اینا ما نمیتونیم بگیم که اگر اثبات کنیم یه جوری ساختن مسجد که بگن مسجده، یعنی مکانو یه جوری ساختن که بگن شهادت بدن به مسجد بودن، اون میشه تو قسم دوم. ولی این اگه ثابت نباشه، یه جوری نباشه که این ثابت میشه قسم سوم. خب اینا حجت یا حجت نیست؟ اینا رو در باب قضا ممکنه ما استفاده کنیم، یا جایی که یک زمیمه ای وجود داره، مثلا ظاهرحال سوق مسلمین در این که این اموال اموال چیه؟ تزکیه شده است، قصبی نیست. یا ظاهرحال ید شخص بر این که مالکه، ظاهر ید بر این که مالک، طبیعتا کسی که ید داره مالک. ما نمیتونیم اینجا از ظاهرحال خود شخص استفاده کنیم، چون میخواییم ملکیت واقعی رو ثابت کنیم، نمیخوایم اراده یعنی ادعای ملکیت رو ثابت کنیم که او ادعای ملکیت داره، ولی میخوایم ببینیم واقعا مالک مالک نیست. نمیتونیم از قسم دوم حسابش کنیم، اینو باید از قسم سوم حسابش کنیم. اینو چیکار کنیم؟ آقای ید آیا مطابق سیره و غلا سوق مطابق سیره و غلا؟ این به نظر میسه توی این قسم که زارال کاشفیت داره بشه بگیم اونجایی که یک زمیمه وجود داره، اون زمیمه اقتضای حجیت طلبی میکنه، یعنی یه شرایطی است، یک فضایی است که ما نیاز به حجت داریم. لولا این اصلا راه بسته میشه، اصلا لولا این که به قیافه ما مسجد تشخیص بدیم اصلا نمیتونیم مساجد تشخیص بدیم. لولا این که ما ید رو معیار قرار بدیم اصلا باب تنظیم ملکیت و مالکیت کلا از بین میره، بسته میشه. لولا اینکه ما سوق رو معیار در حلیت و تزکیه و اینها قرار بدیم اصلا نمیتونیم خرید و فروش کنیم. یک انسدادی درست میکنه، یک عرض کنم محاذیری ایجاد میکنه. اینجور جا ممکنه بگیم سیره است. حالا سیره است، روایات هم تاییدش کرده، حالا یا سکوت کرده یه جایی یا تایید کرده یه جایی. این جاها رو ما بتونیم قبول کنیم، بگیم خدا و قلا قبول میکنن، سیره هم امضا شده است، سکوت شده است، گاهی تایید شده است، مثل سوقش، مثل یدش تایید شده است اصلا، نه فقط امضا شده. یا در باب قضاوت که ما نیاز به حجت داریم، حالا این ظاهر حال طرف در این که دوز نیست یا دوز هست بتونه چی باشه؟ آقا مؤثر باشه، چون اونجا در باب قضاوت که ما نمیخوایم طرف ما رو دوز دستگیر کنیم که، نه این فقط برای بررسی و اتهامه، حالا یا برای بررسیه یا برای قسم دادن و اینهاست که ما قسمش بدیم یا ندیم. برای تعیین مدعی و منکر از ظهور حال ممکنه استفاده بشه، نه برای حکم مستقیم دادن. خب ممکنه بگیم که اوغلا این ظهور حال رو برای اینکه سد باب قضاوت و فصل خصومت میشه اگر ما عرض کنم که به زور حال اتکا نکنیم، این اتکای به زور حال رو در این موارد قبول میکنه. این قسم سوم بود، حالا این مقداری توضیح دادیم.
مثلا ظاهر حال بر اساس قاضیت بگیم ظاهر حال اینه که تو مالک، تو بشی مدعی، مثلا
چیزی اگر کسی مثلا مدعی بود، بله منکری داشت، این آقا میشه در حقیقت منکر میشه. این آقایی که ظاهر حالش چون ید داره، ظاهر حالش اینه که مالک هست، میشه منکر. دیگری که مدعی باید بیانه بیاره و اینها.
سوق مسلمین کاشفیت داره؟
سوق مسلمین حالا کاشفیت داره، اگر یه زمان کاشفیت نداشت ولی سدش خیلی سد قویی بود، انسداد قوی درست میشد، دیگه کاشفیت هم نداشت، میتونیم بگیم نداشت. کاشفیت هم که میگن کاشفیت کلان منظوره، کاشفیت تو مورد منظور نیست.
مورد سوم اینجور شد که به خاطر اینکه اون جاهایی که از نبود این عمل
محاضری
پیش میاد، وفور و سیرش
کشف
میشه.
نه وفور و سیرش کشف، وفورش
کشف
نمیشه، سیرش
کشف میشه. بعد امضا
چجوری؟ امضا از سکوت، ما امضا رو احراز میکنیم، یا اینکه تایید کردن یه جایی، تایید هم نکرده باشن، ما از سکوت امضا رو احراز میکنیم دیگه. ما این اگه وفورش نباشه، مگر اینکه بگی این به طور کلان هست که یک زار حالی جایی که محضور داره به طور کلان وافره و این به طور کلان مامزاته، اینجوری مگر بگی مجموعش که یک راه برای اثبات سیره ها همین بود دیگه. قبلا بحث سیره کردیم، بگیم مجموعه مواردی که ظهور حال هست به ظهور حال عکس میکنن مجموعاً، و یه چیزی هم داره، محضوری هم داره، عدم عکس و اینا مجموعاً زیاده، اینجوری بگیم مثلا. بله خب ید و نمیدونم سوخ و اینا که زیادم هست.
اون آره، اما مثلا دادگاه مثلا میخوان ظهور
حالا اگر قبول نکردید دیگه هیچ راه بسته میشه.
مثلا سوال کردم که روایت دارن مثل سوخ و اینا، مثلا بقیه‌اش نه یادشون شده مثلا اینکه بچه سعیش هم کنید
به
ظاهر
تو ظاهر
نکنید
اونم باید بحث کنیم دیگه که روایت چه باید بحث کنیم. ما روایت که بحث نکنیم، این ورم روایت داره دیگه. خدمت شما عرض شد که قسم چهارم چی بود؟ اصلا کاشفیت هم نداشته باشه، زورالی کاشفیت هم در حقیقت نداره، ولی با اینکه کاشفیت نداره استنادی داره، یک مسئولیتی درست میکنه. یعنی نه که به خدمت گرفته ها، به خدمت برای انتقال معنا نگرفته، ولی مسئولیت ساز. همین موردی که طرف تو بازار بوده بعدی که باید یاد میگرفته که مغبون نباشه، ولی واقعا کاشف نیست از این که این شخص مغبون نیستش، ولی متوقع هست. این میتونه چی باشه آقا؟ میتونه در باب قضاوت بگن خودت حق خودتو جدی نگرفتی، تو چی آقا؟ مدعی هستی، تو مدعی هستی، ولو اینکه ما کاشفی نداریم از اینکه واقعا علم داشتی. اینم از این قسم چهارم که این رو باید خیلی دیگه باب خاصی صد بابی باشه، مسئلهی باشه که ما بتونیم مثل باب قضا ممکن ما استفاده بکنیم. دو مرحله بحثمون میمونه، یکی اینکه سکوت رو ما قسم دوم قرار بدیم یا قسم سوم قرار بدیم. سکوتی که نوعاً ناشی از رضایته، ولی آیا قسم دوم که به خدمت گرفته شده یا قسم سوم که به خدمت گرفته نشده؟ این یه مسئله است. یه مسئله دیگه چیه؟ روایات قضیه است که روایات در ظهور حال چجوری مطرح کردیم. اولیش رو بخوایم بحث بکنیم، سکوت چجوره؟ اینو در سیره بحث کردیم، شاید در کفایه مفصل بحث کردیم توی حلقات عملی بحث کردیم که سکوت دو جوره. به قول آقا دو جوره سکوت. یه وقتی هستش که شخص سکوت میکنه و این سکوتش واکنش به سیره است، یه وقتی سکوت میکنه چون میخواد واکنش نشون نده. اگر سکوتش واکنش به سیره باشه، این طبیعتاً واکنش برای اعلام رضایت، یعنی به خدمت گرفته شده برای انتقال معنا، چون داره واکنش میده دیگه، و این به ظهور فعل برمیگرده و میشه قسم دوم به خدمت گرفته برای انتقال معنا. اون معنایی که سکوت رو براش به خدمت میگیرن طبیعتاً اعلام رضایت. ولی اگر نه، ما احتمال بدیم به خدمت گرفته نشده، این میره تو قسم سوم. به تنهایی حجیتش ثابت نمیشه اگه زمینه چیزی نباشه. و نه حالا ما میگیم داره دیگه، یعنی شما فرض مسئله رو کنار نذارید دیگه. فرض مسئله این که این سکوت زن ایجاد میکنه به چی؟ رضایت. زن ایجاد میکنه به رضایت، نکنه که حالا کار زن ایجاد میکنه این سکوت به رضایت. این زنی که ایجاد میکنه، این ظاهر این حال سکوت این از که چی آقا؟ راضیست. ولیکن اگه به خدمت گرفته باشه برای انتقال مراد، خب طبیعتا ما استفاده میکنه. ولی اگه به خدمت گرفته نشده باشه، یعنی ما احتمال تقیه میدیم، ولو این سکوت الغا میکنه این مطلب را که رازیست مولا زن را ایجاد میکنه، ولی متکلم خود اون شخص به خدمت نگرفته، خودش ان اختیارن و به عنوان یک فعل این رو الغا نکرده، نمیخواسته واکنش نشون نده، اینجا ما آیا میتونیم استفاده کنیم؟ گفتیم که این مورد دیگه نه، قابل استفاده نیست، اون حجیت ارتکازیه ثابتش نمی کنه. مگر اینو زمین بکنیم که عرف چی میگه؟ اینو بخواییم به تصحیحش کنیم، باید بیم سراغ این عرف که توجه نمی کنه به احتمال تقیه. عرف چون به احتمال تقیه توجه نمی کنه، این سکوت رو دال میگیره و برداشت میکنه، و شاره در مقابل این برداشت سکوت کرده. میگیم اگه میگید در مقابل این برداشت سکوت کرده، خب میگیم همین سکوت هم دوباره چی آقا؟ دوباره سوال توش پیش میاد. یه همین سکوتی که اتفاق افتاده ممکن مصلحت نبوده که نسبت بهش چیزی مطرح بشه متصلا. منفصلا اگه میگی باید مطرح بشه منفصلا، خود ادله تقیه سر کافی نباشن، یک دو در مورد همینم منفصلا شاید صحبت شده به ما نرسید، نمیتونیم بگیم منفصل حتما رسیده. بعدم چرا منفصلا خود ادله تقیه که ما تقیه میکنیم کافی نباشه، متصلا انتظار داری اصلاح کنه؟ خب شرط تقیه کی گفته اقتضا میکنه که شخص حتما بیاد اصلاح بکنه؟ پس صرف اینکه عرف این چی برداشت اینجا میکنه این کافی نیست، مگر اینکه ما بگیم چون عرف چنین برداشت میکنه ما میفهمیم شارع در این شرایط دیگه تقیه نمیکنه. اینو بگیم چون برداشت میکنه. اگر بگی نه در همین شرایط هم که تقیه برداشت میکنن شاید باز تقیه بکنه، اینجا نمیتونی استفاده بکنی، الا اینکه بگی آقا اون سکوت دومه بعد اصلاح، یعنی در حقیقت سکوت در مقابل این برداشت باید اصلاح میشد، که میگیم اصلاح متصل کی گفته باید انجام بشه؟ امام که چیزی نگفته بوده، اونا اشتباه برداشت کرد. اصلاح منفصل هم کی گفته؟ نشده، شاید در مورد همین قضیه اصلاح شده و علاوه خود عدله تقیه میتونه کافی باشه. ولی ما این که بگیم خلط عرف باعث میشه ما بپذیریم، این خلط عرف باعث میشه ما بپذیریم واقعا این سکوت داله بر رضایت و کشف از رضایت میکنه، جایی که احتمال تقیه جدی باشه، جایی که احتمال تقیه واقعا نزد ما جدی باشه، اینو ما قبول نمیکنیم. ولی عرف غافل باشه از این احتمال تقیه، اینو ما اینجا نمیتونیم قبول کنیم. و به نکته‌ای هم بود که از ذهنمون پرید دیگه، پای خلاصش بود دیگه. خواستید یه دو جلسه هم زور حال توی کفایت بحث سیره بحث کردیم، نوشتم این جعفری نوشته تقریر اونجا رو ببینید مفصل تره، ولی تقریبا اجمالشو گفتم. یه نکته ای هم هست که من ذهنم پرید یادم نمید. حالا بالاخره حالا در مقام جمع‌بندی ما گفتیم نکاتی که مقوی حجیت در ظهوره، باعث میشه ظهور رو قبول کنن حجیتشو ولی سند و اینا رو قبول نکنن چی هست؟ یکی تضاعف احتمالی، یکی استناد و قوت استناد. اگر متکلم حرف بزنه و تقیه نکنه هر دوش توش هست، ولی اگه حرف بزنه و تقیه بکنه و احتمال یعنی بدیم تقیه میکنه، این استناده هست ولی تضاعف احتمالی نیست، چون شباسه داره تقیه میکنه نمیخواد بسنجه اصلاح کنه، ولی استناده هست. توی سکوت اگر احتمال تقیه ندیم هم تضاعف هست هم استناده هست. البته استناد اینجا به قوت استناد گفتار نیست، چون فعل بودنش به اون قوت نیست که انتساب معنا به اون قوت باشه. اتحاد سکوت با رضایت اونقدر قوی نیست که اتحاد الفاظ با معانی اونقدر قویه، و اینا درسته، ولی بالاخره اصل استناد حدی هست که مورد قبول میشه. ولی سکوت اگر ما احتمال تقیه توش بدیم، نه تضاعف احتمالی هست نه استناد توش هست، درسته؟ ولذا کار مشکل میشه. بله اگر ما گفتیم عرف برداشتی بکنه در ظرفی که عرف برداشت میکنه دیگه بگیم شارع تقیه نمیکنه، خب دیگه از فرض تقیه میاد بیرون. اگه بگیم بازم محتمل تقیه بکنه، شما ممکنه بگید که این سکوتی که شارع کرده در مقابل این برداشتی که عرف میکرده و توجه نمیکرده به احتمال تقیه، سکوت در مقابل برداشت، نه سکوت در مقابل سیره‌ای که از این سکوت برداشت میشد، سکوت در مقابل برداشت، این دیگه تقیه بر نمیداره. میگیم چرا؟ از کجا میگی تقیه؟ اگه اولی تقیه برداره دومی هم تقیه طبیعتاً بر میداره. و اگرم بگی باید اصلاح بشه، کی گفته حتما باید متصلا اصلاح بشه؟ منفصلا هم کی گفته اصلاح نشده؟ و عرض کنم خدمت شما که یادم افتاد، اما ممکنه ما بگیم جایی که واقعا عرف توجه به احتمال تقیه نمی کنه، شاید اینجوری بشه درستش کرد، جایی که واقعا عرف احتمال تقیه رو توجه نمی کنه ولی ما احتمال میدیم، شاید در افتاء برای عرف توجه به چنین احتمالی که عرف نوعا بهش توجه نمی کنه لازم نیست دخیل باشه، ممکنه این لازم نباشه. وقتی طرف میاد تقلید بکنه طبیعتا نائب قرار میده اون مجتهد رو در اون احتمالات و اموری که توقع فحصش از این آقا هست. ولی اگه یه چیزی هست که نوعا بهش توجه نمیشه، حتی چه بسا مستنبطینم بهش توجه نکنن گاهی، حالا ما توجه کردیم، اینا رو ما باید دخیل در استنباط کنیم یا برای خودمون؟ چرا ها، ما الان دیگه احتمال تغییر میدیم نمیتونیم استفاده کنیم، ولی در افتا دخیل کنیم. ما باید اون چیزی که در خود در وظیفه اون شخص مقابل دخالت داره رو دخیل کنیم، نه هر چیزی رو. مثال روشنش که ما میتونیم مطلب رو توش تصدیق کنیم، حالا تو ما این مورد شاید هم تصدیق نکنه، ولی مثال روشنش که بتونیم تصدیق کنیم علم اجمالی های خیلی بافتنیه. علم اجمالی که خیلی توجه بهش سخت باشه، بافتنی باشه، یعنی علم اجمالی های آغازی هایی، یعنی دیگران فقها ندارن اینا رو. حالا یه فقیهی خوند آغازی ها رو، متاسفانه توجهش جلب شد به این علم اجمالی، ولی اگه نمیخوند جلبم نمیشد. یا مثلا حالا پیش اومد فکر کرد وقت تفریحش بود، آره اینا رو فحصه ازش لازم نیست، اینا رو اینجور علم اجمالی ها رو، چون شعارم تذکر نداده و طبیعتاً هم بهش توجه نمی شده و خود این نشون میده فحصه ازش لازم نیست. ولی حالا اگر اتفاق افتاد چی؟ اونجا که دیگه علم اجمالی داری دیگه باید منجزیتش اتفاق بیاد. اینجور چیزا رو خب برای خود شاید منجزیت هم داشته باشه، ممکنه بگیم برای دیگران در افتا لازم نیست دخیل بکنه، حالا برای خودش هم منجزیت داشته باشه، همون هم فیه تأملون که باشه، بحثش سر جای خودش. خب این بحث تمام میمونه روایات مسئله. روایات مسئله اگه حوصله کردم نگاه کنم فردا بیایم چند تاشو بحث کنیم. ادعامون اینه روایات یا مال باب قضا و جایی که محظوری هست در نپذیرفتن مثل ید و کذا و کذاست، یا جاییست که طبیعتاً وسوق میاد و الا روایات بیاد بگه ظاهر حال حجته ولو وسوق نیاره و نکته‌ای هم زمیمه نشه اینجور نیست. ولی خب از روایات شاید بشه استفاده کرد، تنها ظهور حال متجسد در الفاظ حجت نیست، اینجور نیست که فقط ظهور حال متجسد در الفاظ حجته و این نیاز به تفصیل داره، تفصیلش مطرح شد. چون بعضی ها اصولی میبینیم میگن زارال حجت نیست، کسی قیافش دزده میگیریدش، دقت میکنه این دلیل نمیشه، این همه ظهورات حال اینجوری نیستن، تفاصیلش گذشت، وارد بحث دلالت تزمانی میشیم. من اشاره به بحث بکنم، اگر رسیدیم روایات رو جلسه بعد، یعنی رسیدم ببینم میام مطرح کنم. ظهور تزمانی من نمیخوام خیلی طول بدم دیگه بحثش رو، این مقداری بحثش شاید قبلا اشاره کردیم در دلالت التزامی. بحث سر اینه که اگر یک جمله‌ای اومد یک معنایی داشت، این معنا بذارید بمونه، بذارید بمونه برای جلسه بعد، چون